نام خداوند، سلام مجدد محضر دوستان گرامی و همکنان ارجمند و با تبریک مجدد به مناسبت دوید بزرگ قربان و دیگری و آرزوی شادکامی و خوشبختی یک سرانجامی برای الله که همه روزهاتون عید باشه، همه عیدهات و خداوند قرار بگیرد سایه اولیاء حق بر سرمان باشد و زندگی به شادکامی و توأم با انجام وظیفه سپری شود و اون دعا که فردوسی کرد و یکی از بین دعاهای منظوم ماست برد زبان و مستجاب به درگاه باری تعالی باشد که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و من رستگار. آمین. بنابر آنچه که اعلام شد و به من تکلیف شد، سخن امشب ما پیرامون مسئله شکر و ذکر است. من با اجازه صاحبان و میزبانان مجلس و همچنان حاضران و مستمعان کلمه فکر رو هم بر این دو واژه دیگر می افزایم و لذا در باب فکر و ذکر رو خواهم گفت. می دانم که هر یک از اینها مقولات فربهی هستند، اما هر کدامشون جا دارد که مورد قرار بگیرند، نه تنها به دلیل این که شیده مهمند، بلکه به دلیل اینکه مورد توصیه اولیاء الهی و لحظ پیامبر بزرگوار اسلام هم بودند و از همه مهمتر دو مقوله ذکر از مقولاتی هستند که اختصاص به آموزش های ادیان نارند و واژه هایی هستند که طور ویژه توسط و در دایره جهانبینی دینی مطرح می شوند و بیرون از آنها جایی ندارند. با خودم می اندیشیدم که بحث رو از کجا آغاز کنیم، از کلام خدا یا از کلام یکی از پیروان نام خدا، یا از دهان اون که شنید از دهان دوست. دم که از زبان حافظ آغاز میکنیم و آنگاه فراتر میرویم و به سرچشمه های دیگر و منابع در اندیشه های عرفانی و دینی میرسیم و نهایتا هم کاممون رو شیرین میکنیم به دیرینی کلام الهی و از منبع قرآن هم برداشت های لازم رو برای این بحث به عمل می آوریم. اختلافی هست ظاهراً در مسئله ذکر و شکر بین دوتا از بزرگان حقیقت و آن ما که باشد. این تفاوت، تفاوت درس‌آموزی است و نیکوست که بدانیم چرا این تفاوت و این از کدام دیدگاه ها به واقع در می کردن که به حافظ. حافظ کسی بود که اهل یاد کردن بود. یاد کردن یا ذکر کردن به کلمه عربی یاد کردن است. حافظ زیاد اهل یاد کرد. به همین سبب ما اگر دیوان او رو بده دیوانا یک دهم و بلکه کمتر از یک دهم اون رو تشکر کردید، یاد و یاد کرده رو چندین برابره و تعداد این کلمه در از زیباترین غزلهای حافظ که در او یاد مکرن یاد شده است و تکرار شده. یاد باد اون که نهان دری با ما بود. یاد باد اون که چو تابم میکشت معجزا بود. یاد باد اون که چو یاقوت قدح خنده زدی در میان من و لعل تو حکایت ها بود. یاد باد اون که خرابات نشین بودم و مست، اون چه در مجلسم امروز کم است جا بود. یاد باد اون که در آن عزمگه خلق و ادب، اون که او خنده مستان زدی صحبا بود. یاد باد اون که به اصاح شما می شد راست، نزن هر نکته ناسفته که حافظ را بود. اونو خوندم تا هم فضا مطرا و معطر شود، هم کام شما شیرین شود و هم نقطه نظر حافظ. بارها و بارها حافظ از یاد کردن یاد کرده است. روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد اون روزگار یاد باد. گرچه یاران غافلند از حال من، از من ایشان را هزاران یاد باد. روی به ما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. الاخر کلمه یاد فراوان در شعر حافظ آمده است و یاد کردن البته یکی از اوصاف آدمی است. چه یاد کردنی که توأم با غم باشد، چه یاد کردنی که توأمت باشد، چه یاد کردنی که توأم با شادی وقت باشد، یاد کردن معطوف به آینده باشد، چه یاد کردن معداد کردنی باشد که این یاد کردن با تکرار غیبتی رو بدل به حضور کند. همیشه یاد کردن، همیشه یاد کردن ناشی از به از فاصله گرفت. فاصله‌ای که ما با یاد کردن و با احضار محبوب یا حادثه مطلوعانی و زیاد فاصله رو کم کنیم تا نهایتاً از آن برداریم. تعبیری که گفتم یاد کردن برای آن است که غایبی رو حاضر کنیم، غیبتی رو بدل به حضور کنیم. بی که میپسندیم و آرزوی آن رو داریم، به روزی از حضورش دلشاد و مبتهج بودیم و اکنون از دست دادیم و آرزومند تجدید هستیم. لذا در هر یاد کردنی نوعی غیبت مفروض است، نوعی غیبتی که به دنبال بدل کردن او به حضور. برای اینکه این تفاوت آشکارتر شود یاد می آورم که بسیار با این سوال مواجه شدم. چرا مولانا در شش دفتر مثنوی هیچگاه این دفاتر رو با نام خدا آغاز نکرده است؟ و این البته واقعیتی است. یعنی چه دفتر اول که با بیت بسیار مشهور بشنوینه چون شکایت می کند از می شود تا دفترهای دیگر. دفتر دوم با این بیت آغاز می شود، مدتی این مطلبی است. دفتر سوم که ایزیا اول حفظ ها مدیدار، این سوم دفتر که دونت شد سه بار، و همچنین دفاتر هیچ کدام این تعبیر یا این شیوه که نام خدا دفتر رو آغاز میکنی دان سعدی میبینی و در آثار عموم شاعران و غیر شاعران و نویسندگان کتاب ها میانا مطلقا از و آغاز دفترهای او از نام خدا و از یاد خداست. چرا در میان دفترها و در پاره از جاها ناگهانی سخن از خداوند به میان میاد و مولانا بی اختیار آغاز میکند با آکردن دارا خواندن و به طور بسیار طبیعی ذکری و یادی از خدا میکند، قربی به او میجوید، درد و حاجت خود رو با او در میان مینهد و آنگاه دوباره از این خاطر و حادثه موقت دور میشود و دنباله داستان میگفت میگیرد. چرا این چنین است؟ من همیشه پاسخم به کسانی که این پرسش رو مطرح این بود و اکنون هم همین است، با شما در میان میگذارم. گفتم که یاد کردن نشانه غیبت است. لخا برای مولا غائب نبود، حاضر، حاجت نداشت که او رو به نام بخواند. آدمی کسی رو که در حضور او نشسته نام صدا نمیزادش نمیرد، فراموش نمی، بلکه بی اختیار رویاروی بدون خطاب کردن، بدون تعارف، بدون ملاحظه شیوه های رسمی با او سخن می گوید. عرب مقام همان است که دائما او رو خطاب نکند، دائما او نام نبرد. اون برای غایبان است، برای فراموشان است. کسی که در حضور نشسته چنین نمی کند. خود مولانا یاد می کند که عاشقی پس از مدتها فراخ کشیدن بالاخره به وصال معشوق رسید و در محضر او حاضر شد. نامه ای از جیبش بیرون آورد و شروع کرد به خواندن. حالی گفته بود، سخنانی خطاب به معشوق نوشته بود، شرح حال خودش، شرح فراق، شرح هجران، شرح آرزوها، شرح امید به وصال، اینها را مشغول شد به خواندن. معشوق گوش کرد و گوش کرد و در میان کلام برگشت به این عاشق نادان، گفت که اگر این نامه ها برای من است، اگر این نامه از بحر من است، گاه وصل این وقت ضایع کردن است. گفت این نامه ها رو وقتی که پیش من نبودی می نوشتی و می فرستادی و منتظر بودی که من جوابت بدم. گفت من به پیشت حاضر و تو نامه خوان، نیست باری این طریق عاشقان. طریق عاشقان این است که وقت وصال به معشوق برسم، نه اینکه باز هم از غم هجران بگویم و ضایع کردن است. آدمی در حضور ادبی دارد، شیوهی دارد که در غیبت اون شیوه را ندارد. نام بیرون آوردن و به طور رسمی با خدا سخن گفتن، نعت گفتن، وصف کردن، مدح کردن، همه مال وقتی است که شما در فراق، همه مال موقعی است که شما در غیبتی و اون غیبت و درد جانکاه غیبت شما رو به نطق و الا وقت حضور گاهی نطق آدمی بسته می شود و نت که چه بگوید و اون غیبت حضور نطق رو از آدمی می ستاند. اگر این درست باشه اونگاه می توان فهمید که یاد کردن دقیقا مناسب کدام ادب است و مناسب کدام آدمیان و در چه احوالی است. همان که مولانا گفت صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق، مگر خود مرد صوفی نیستی. نقد را از نسیه خیزن. ابن الوقت بودن یعنی مقتضای وقت رو دانستن، در وقت حضور کاری کردن و در وقت غیبت کار دیگری کردن. ابن الوقت بودن است یعنی دانستن که در چه موقعیتی آدمی قرار دارد، و این دانستن هم به تلقین و القاء دیگری نیست. روح آدمی، جان او میفهمه یا در حضور است یا در حضور. اما همین مولانا که چنان که احساس میکنیم نامبران همواره احساس حضور دولت خداوندی با همه این احوال، باز هم ما یاد میدهد که باید یاد خدا بکنیم. اون هم جایی دارد، اون وجهی دارد، نه به خاطر اینکه ما در غیبتی که علی الاغلب هم در غیبتی و یاد خدا ضرورت دارد، بلکه به دلیل دیگر. در یکی از دفترهای مثنوی که با حسام الدین شاگرد او و متنده حکمتها از بستان معرفت او سخن میگوید، اشاره میکند، میگوید که ای ضیاء الحق حسام ذوالجلال، چون که میبینی چه میجویی، مقالبی رو که مطالبی رو که من برای تو میگم شنیدن ندارم، میبینی به رأی العین در عرصه حقایق حاضری و ناظری و واقعی برای چه میخواد را از من میطلبی که من اونها رو برای تو به تکرار بگویم. و بعد خود مولانا جواب این رو میده: در باشد زهب مشتها اسقنی امرن و قلی انها. نیمه دوم بیت دوم داره به یک داستان دارد از یک شاعر عرب. شاعر عربی گفته بود که الا فسقنی خمرن و قلی یلی خمرو و لا تسقنی سرن اذا امکن الجهر و بخ بلذی احوا و دعنی عن الکنا فلا خیرت لذات من دون حست. شعر این بود. خطاب می کند به ساقی که بیا به من می بنوشان و به من بگو که این می است و پنهانی به من می مده که عیش پنهانی فایدتی ندارد. نام معشوق مرا آشکارا ببر و بخ بلذی احوا و دعنی عن الکنا فلا خیرت لذات من دون هست. این شاعر عرب گفته است که روزی از کنار مکتب خانی عبور می کردم، دیدم که معلم مکتب خانی شاگردی را آورده و از او می پرسد که این شعرها را برا من تفسیر کن. چرا این شاعر گفته است که بیا به من می بده و بگو که این می است؟ دیگه بگو که این می است برای چی؟ خود او که می داند، اون ساقی هم که می داند، دیگران هم که در اون میخانه نشستند می داند، این دیگه برای چی؟ گفت اون شاگرد یه جوابی داد که به عقل خود من شاعر نرسیده بود. فهمیدم که چه نکته‌ای در این شعر من نهفته است. شاید هم این داستان رو ساختن برای اینکه این نکته رو هرچه برجسته تر کنن، اما حقیقتا نکته شنیدنی و نیکو. گفت اون طفل با کمال زیرکی: آی معلم، وقتی که ساقی شراب رو، جام شراب رو به دست نوشنده ند، چشم قنده گیرنده جام رنگ شراب رو میبیند و محظوظ میشه، دستش جام شراب رو میبیند و محظوظ میشه، بینیش بوی شراب رو میبیند و شنود و محظوظ میشه، زبانش مزه شراب رو میچشد و محظوظ. و فقط گوش است که این وسط محرومه. ولذا به او ساقی میگه ببو که این شراب است که هر پنج حس من محسوس بشه. چهار حس پیشاپیش بهره میبرند، یک حس مونده است و حقیقتا نام معشوق مثل خود معشوق لذیذ است، مثل خود معشوق لذیذ است. و بوه باللذی احوا و دعنی عن الکنا فلا خیر فی اللذات من دون الستر. نام معشوق مرا آشکارا ببر، به کنایه و اشاره بسنده نکن، این عیش نهانی فایده ندارد. من میخوام داد بزنم که فلانی معشوق من است، او همه شهرم نظر کنند و ببینند، دست در آغوش یار کرده حمائل. این چیزی نیست که من از پنهان کردنش لذت ببرم، آشکار کردنش هم لذتی به من میدهد که اصل او دارد. لذا یاد کردن و نام بردن گرچه به یک اعتبار نشانه غیبت است و نشانه فاصله داشتن از محبوب و مطلوب است، اما به یک اعتبار دیگر سراپای جان شما، همه زوایای وجود شما رو سیراب می کند. این که شما در گوشه ذهنتون خدا رو داشته باشید یا بشناسید یا حتی تعلق خاطر عاشقانه‌ای به او داشته باشید نمی کند. زبانتون هم باید تر شود به یاد او و به نام او، حتی فریاد بزنید تا همگان بدانند که محشوب شما. عاشقی شرمنده نباشید، معنای ذکر این است. مولانا به حسام الدین میگوید این مگر باشد زهب به مشتها، اسقنی خمرن و قلی النها. نکنه تو هم تابع همون مکتبی که میگی شراب رو بده و ببو که شراب است، هم میبینی و هم میخواهی بشنوی شرح و وصف اون حقیقت را که پیشا پیش دیده ای، تا به تو لذت و بهجت مضاعف ببخشی. خب از این مقدمه آغاز میکنیم دیگه. ازا به حافظ برده چندانی نمیتوان گرفت که چرا این همه اهل یاد کردن بود و یاد میکرد. البته تفاوتی بین مشربه این دو بزرگ هست، اما در مولانا چنان که گفتم این گونه یاد کردن کمتر است. حتی او معتقد است که اولیایی دارد خداوند که دعا هم نمی کند. اولیا اهل دعا خود دیگرند که گهی دوزند و گاهی بردرند، قوم دیگر می شناسند اولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. از قضا که هست رام اون کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. در قضا ذوقی همی بینند خاص، کفرشان آید طلب کردن خلاص. حزنی بر دل ایشان گشود، که نپوشند از غمی جامه کبود. دعا هم نمی کنند، ذکر هم نمی کنند، مبتهج و مست حضورند که همه چیزشون از کار افتاده است، من جمله زبانشان. و این استغراق تا اونجایی که ادامه دارد و این حضور تا اونجا که سلطه و جان اونها حفظ کرده است، سراپا اونها رو در عالم فنا فرو برده است. اما همین که از این فنا خارج می شوند و فاصله نسبی پیدا می کنند و به غیبت نسبی می رسند، اونگاه ذکر است که دست اونها رو می گیرند و یاد جانان رو در جان اونها زنده می کند و تراوت و حلاوت مضاعف و مرکب به اونها می بخشد. و از اینجاست که ذکر معنیدار می شود. اذکرالله شاه ما دستور داد، مولانا میگه اذکرالله شاه ما دستور داد، اندر آتش دید ما را نور داد. که ما ذکر خدا بکنیم او به ما گفت، او یادمون داد، گفت اگر غیبتی هست از این طریق او رو بدل به حضور کنیم. اذکرونی اگر نفرمودی، زهره نام او کرا بودی، به قیاسات عقل یونانی نبری ره به ذوق ایمانی. گر به منطق کسی ولی بودی، شیخ سنت ابو علی بودی. اذکرونی اگر نفرمودی، زهره نام او کرا بودی. خود این که مرا یاد کنید هم او یاد ما داده است، هم دعا از تو اجابت هم ز تو، ایمنی از تو محابت هم ز تو. این که میشه دعا کرد، این که میشه تو را خواند، تو را صدا زد، میشود با تو معاذره کرد و یاد کرد و نام تو را بر زبان برد، اینم خودت گفتی، خودت اجازه دادی، خودت رخصت دادی، خودت در دهان ما نهادی. یه مجنونی بود که از فرط عشق به لیلا میگفت دلم نمیخواد هیچ کسی نام لیلا رو ببره، دلم نمیخواد هیچ کسی دیگری عاشق او باشه، فقط من میخوام عاشقش باشم، فقط من حق دارم اسمشو ببرم و با او عشق بازی بکنم. و ایا که بسم العامریته اننی اخاف علیها من فم المتکلمی، اسم لیلا رو نبر، میترسم حتی این لبهای تو به او آسیب برسانم، میترسم حتی این مقدار که نام او از میان دهان و دندان تو عبور میکند او رو آسیب زده بکند، نام او رو هم بعد عاشقان ببرن. اغار و ازا آنست و فلحیه انتن هزارن و خوفن ان یکون لحب بهی. میگه هرگاه من در محلم اون صدای ناله رو میشنوم غیرت وجود من رو فرا میگیره، میگم نکند از رود عشق به اوست، نمیخوام کسی دیگری، من یکی باید به او راه داشته باشم و او فقط با من یکی باید نظر داشته باشه. اما در مکتب پیامبران خدا معشوق همگان است و اونها یاد دادن که همه میتوانند با او عشق بازی کنند، یاد او بکنند، نام او رو ببرند و غیبت خودشون رو بدل به حضور بکنند. برا با هر دلی رازی دگر، هر گدا را با درت آزی دگر، صد هزاران پرده دارد عشق دوست، می کند هر پرده آوازی دگر. خب این یاد کردن خداوند است، این یاد کردن عاشقانه خداوند است که در صدر همه یاد کردن است. یاد کردن عاشقانه یعنی بی غرض، بی علت، بی رشوت، بی توقع، بی انتظار پاداش، بی هیچ انگیزه ای جز انگیزه عاشقی. بی غرض نبود به گردش در جهان، غیر جسم و غیر جان عاشقان. اگر یک طایفه بی غرضن، بی مرضن، بی انگیزن، بی توقعن و بی انتظارن، اونا عاشقانن، اونا فقط به داعی عشق حرکت می و نفس حضور نزد معشوق پاداش اونهاست، چیز دیگری در اونجا حضور ندارن. اما همه یاد کردنها و خواندنها و نام بردنها البته عاشقانه است. گفت اون یکی گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. گر بود در محفلی صد نوحه‌گر، آه صاحب درد را باشد است. یک کسی دردمندانه خدا را میخوانه، از آن میخوانه. یک کسی هم به قول مولوی برای نان میخواند، اون هم قبوله، اون هم اشکالی نداره. یاد خداوند کردن اینقدر مهمه، اینقدر عزیزه که با هر کمندی می ارزد که آدمیان رو به سوی او بده، ولو به بهانه نان، ولو به بهانه رفع حاجات، ولو به بهانه ادای وامها، شفای بیماریها، همین دعاها که همه می کنیم، حتی به این بهانه ها هم که باشد جا دارد و سزاوار است که آدمی به سوی او بشتابد. به قول مولانا بحر نان شخصی سوی نان وا دوید، داد جان چون حسن نان وا را بدید. اصلا همین که نان وا رو دید دیگه نان خریدن یادش رفت، دل به نان وا بست، اون نان کمند عشق بود و وقتی که به معشوق رسید به سی نان کنار رفت. همچو اعرابی که آب از چه کشید، آب حیوان از رخ یوسف چشید. دلت رو در چاه انداخت که آب بکشه، یوسف اومد بالا. همونطور که در قصه یوسف خونده اینو میدانیم، به آب یادش رفت، تشنگی یادش رفت، همه چیز به یوسف رسید. مثل اون اعرابی که کوزه آب رو برداشت و به دیدار خلیفه رفت، گفت من غریبم، از بیابان آمدم، بر امید ران آمدم. بوی بیابانها گرفت، ذره‌های ریگ همدانها گرفت، تا بدینجا بحر دینار آمدم، دون رسیدم مست دیدار آمدم. تمام شد. اون که پارو در راه نهادم آمدم یه قصد و قرض دیگری داشتم، اما حالا که رسیدم همه چیز عوض شد. تا به دینجا بحر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. این داستان اعرابی و خلیفه را که در دفتر اول از شما باید بخوان، خود مولوی اون اعرابی است که نزد خلیفه که باوند باشه رسید. ابتدا آدمی انگیزه های حقیر داره، برای خواست های کوچک با اون عظیم رو میکنه، اشکالی هم نداره، میپذیره، این را اصلا از همون طریق جذب میکنه و جلب میکنه. اما همین که میرسند اون وقت صحنه عوض می شود و ناگهان خواست اونها، دیدگاه اونها، وجود اونها، شخصیت اونها عوض می شود. اون عربی می خواست بره پیش خلیفه به سه این است دیگه، با زنش مشورت کرد، در یه بیابانی می زیستن، سال تا سال آب نمی دیدن است، تازه بارون باریده بود و چند تا برکه پر شده بود. زنش گفت آوازه خلیفه رسیده بود، گویا یه پادشاهی در شهر بزرگی هست و برین ببینیمش و از او حاجتی بخواه. بعد به زنش گفت خب فکر میکنی من هدیه چی ببرم؟ گفت اینا هیچ جا پیدا نمیشه، یه کوزه از این آب پر کن برای خلیفه ببر، این بالاتر هدیه ای، تمام دنیا رو بگرده همچه آب زلالی پیدا نکن. پر کرد و راه افتاد و به هزار امید و خیلی مفتخر و مغرور که گرانبهاترین رفت پیش خلیفه. خلیفه هم احسان ها کرد، کوزه آبش رو پذیرفت و همه این کارا. فقط به مأموران گفت وقت بازگشت او رو از کنار دجله عبورش بدید. آمد چشمش به دجله افتاد، دجله پر آب، وقت یک مرتبه از شرم آب شد و اونجا بود که فهمید که چه هدیه نازلی رو برده، پادشاه بزرگی، ولی او اصلا چگونه با او کرامت را بود که گفت آبد اینجا وحر دینار آمدم چون سیدم نست دین. یاد کردن عاشقان است، اما یاد کردن خائفانه هم داریم، یاد کردن حاجتمندانه هم داریم، همه اونها رو داریم. گاهی آدمی از روی خوف به یاد او برسته، داغده با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق هوا، یک کسی محابت او میگیرتش. در قرآن هست ما من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوا فإن الجنة هی المأوى، کسی که از ایستادن در مقابل پروردگار خود میلرزد و میترسد و وجود او دچار هیبت میشود، این جایگاهش در بهشت. این کسی است که واجد نفس مطمئنه می شود و نفس مطمئنه خودش بهشت است، مرتبه از مراتب بهشت است، تا بعد به او خطاب بشود که فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، که وارد جنت ویژه خداوند بشود. لذا یاد کردن خائفانه هم داریم، یاد کردن حاجتمندانه هم داریم، همچنان که هممون می دانیم بارها و بارها شده که مدعا کرده ایم، یاد کرده ایم و خدا رو برای حاجتی خواسته این ولی هم نداره. به هر حال این هم دعوتیست، این هم رخصتیست که خداوند داده. او به ما گفته چرا بارها این بردر مثنوی آبا چون دعا ما نعمر کردی ای عجاب، این دعای خیش را کن مستجاب. خودت گفتی، خودت یادمون دادی، ما نمیدونستیم میشه اسم تو رو ببرد، نمیدونستیم با تو میشه حرف زد، هستن نمیدونستیم اجازه داریم که از تو درخواستی بکنیم. همینطور هم هست، اینو پیامبران یاد ما دادن، چون که نگفتن دیگران، که فقط پیامبران بودن که آمدن و گفتن این خدایی که ما به شما دایست که میشه او رو زازد، میشه او آن، میشه در حضور او نشست، میشه با او سخن گفت، حتی میشه با او اعتراض کرد، میشه از او گله کرد. همچنان که در ادبیات عرفانی ما فراوان آمده است، گفتم ابراهیم هم با خدا مجادله میکرد، گله میکردن، حتی انبیاء خداوند، عارفان از خداوند هیچ گلی نداره. شرح این بگذارم و گیرم گله زن نگاره، صد مراد صد دله. خب گله هم میکردن، هیچ اشکالی هم نداره، آدمی با دوست خودش انواع روابط برقرار میکند، یکی از آنها هم درد دل کردن است. و عمده این است که به هر بهانه‌ای، به هر شیوه‌ای، به هر حیله‌ای حضور او رو آدمی داست بکند، غیبت او رو بدل به حضور بکند، و اونگاه هست که نطقش باز می شود و حرف می زند. غزل لطیف مولانا که گفت همه حدیث تو گویم چو لب فراز کنم، همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم، حرام دارم با دیگران سن حدیث تو آید سخن دراز کن، هزار گونه بلنگم به هر رهم که برند، رهی که آن به سوی توست ترک تاز کن، حرام دارم با دیگران سخن گفت سن حدیث چون حدیث تو آید سخن دراز کن. راجع به دیگران حرف زدن، با دیگران حرف زدن، اصلا حرام دارم، دریغ دارم، حرفام حروم میشه، چرا بگم، ولی چون حدیث تو آید سخیو دلم میخواد که مجال سخن باز باشه، مجال سخن رام باشه، حرف زدن مجاز باشه. و من گشوده باشه و به تعبیر حافظ بلبل از فیض گل آموخت سخن، وگرنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. گل وقتی کنار گل می نشینه تازه نطقش با چه چه می زنه و اون لطیفه و اون ارزشمنده. او در حضور کسیست، به رخصت اوست، به تشویق اوست، جذبه اوست که سخن از دهان او بیرون. اینها اصناف ذکر کردن خداوند است و همه اونها مطلوب. چیزی که اینجا مهم است و من باید عرض کنم این است، می دارم توجه کرده در قرآن خیلی اشاره شده دار و یاد کن. حتی کثیرن گفته شده، بسم الله کثیرن، ذکرن کسی، بسیار یاد رو بکنی. این وظیفه ماست، همون که مولانا به اذکر الله شاه ما دست او داد، اندر آتش دید ما را نور داد. اون که نام پاک آید در دهان، نه پلیدی ماند و نه اندهان. خیلی حرف مهمیست. خداوند منبع طهارت است، منبع پاکیست، منبع نور است. به وقتی که نام پاک او در دهان شما میاد، دمیر شما میگذرد، همه زنگارهای غم، همه بلا و آلودگی ها پاک میشه. شما دریای او بکنید و با یاد کردن نام او خودتون دل بکنید و از این راه فراهم آورید فرصت یک شستشوی کامل رو در یک دریای بیکران، آنگاه پاک و مطهر بیرون بیاد و شایسته سخن با خداوند بشه. هیچ وقت هم نباید گفت که ما آلوده ایم، ما گناریم، ما شایستگی نداریم. باز من در اینجا از مولانا کمک میگیرم. یا آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب. و آلوده گفت بیا، گفت من خجالت میکشم، خیلی کثیفم، خیلی آلودم، چجوری تو آب بیام؟ آب گفت این شرم بی من کی رود، بی من این آلوده کی زایرش. گفت شرمتم خودم میشورم، همه اینها رو پاک میکنم. لذا چرا؟ در برون حوز غیر خاک نیست، هر که اندر حوز ناید پاک نیست. تو اگر همیشه بیرون حوز و بیرون آب بمانی، همیشه آلوده باقی خواهد ماند. برای این شرم هم باید غلبه کنی، این خجالت رو هم باید به همون آب مطهر بشویی و بعد هم آلودگی ها تا اینکه پاک و پاکیزه بشه. آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب. آب ها را گر نباشد این کرم، پلیدان را بشوید دم به دم. وای بر محتاج و بر امید او، حسرت ها بر حسرت جاوید او. آب دارد صد کرم صد احتشام، که پلیدان را بشوید. اگر اینطور نباشد، اگر آب از شستن پلیدان دریغ بکنه، اون وقت حسرت جاودانه برای پلیدان باشگاه به ملاقات و وصال پاکی نخواهند رسید. این راهیست که انبیا برای ما گشودند و ذکر رو و ذکر کثیر رو که دستور دادند یک چنین مسئله در کنار او نشسته است. آدمی چک خودش رو به یک بزرگی وصل میکنه و با وصل کردن به این دریای بزرگ خودش هم بزرگ میشنند. راه بزرگ شدن اینه، کوچک با نهایت دش رو به بی نهایت پیوند بزن و اونگاه این با نهایت هم بدل به بی نهایت میشه. آب خواه از جو به جو، خواه از سبو، کان سبو را هم مدد باشد ز جو. وقتی که اون سبو به جو متصل شد، دیگه آبی که در این سبوز از جوه، آبی که در اون جوه از دریاست، اینا دیگه هم یکی میشن. عمده این استش که یک پیوند، یک اتصال اینجا برقرار بشه و آدمی که با بی نهایت نشست، قارت‌هاش فرو می‌ریزه، آلودگی‌هاش هم فرو می‌ریزه، نگاهش بلند نظر میشه، شخصیتش فربه میشه، عظیم میشه، شادی‌هاش عظیم میشه، غم‌هاش هم عظیم. دنبال این غم‌های حقیر نمیگرده. اگر یه چیزی براش مهمه، از اهمیت بالای برخوردار خواهد شد و کلاً خدایی میشه دیگه. و خدایی شدن همه این اوصاف نیکو رو با خودش داره. وقتی که ما میگیم یاد کسی رو میکن، بد رو بدن به حضور میکن و به وصال او نزدیک. به قول حافظ گفت مجال من همین باشد که پنهان مهر او برزن، کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد. ما که به طور کامل نمیتونیم به خدا برسیم، اما میتونیم همینطور مهر ورزی بکنیم. مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. خدا را مختصد ما را به فریاد دفانه ای بر. آز شهر از این افسانه بی قانون نخواهد شد. مجال من همین باشد که پنهان مهر او بر کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد. شبی مجنون به لیلا گفت که محبوب بی همتا، برا عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد. خب پس مجال من همین باشد که پنهان مهر او ورزم. و این پنهان مهر ورزیدن به معنای نستش که اولا هر کسی در خلوت میتواند با خدای خودش با معشوق خودش مهر ورزه، و ثانیا هم میتواند فاصله ها رو کمتر کنه بدون این که البته به صفر برسد. ما خدا نمیشیم ولی میتوانید به او خیلی در او غرق بشیم و اوصاف او رو بگیریم. به تعبیر خود مولانا، هیزم تیره حریف نار شد، تیرگی رفت و همه انوار شد. وقتی که هیزم به آتش میسوزه در واقع بدل به نور میشه، بدل به آتش میشه. در نمکلان مرخر مرد فتاد پس خریب مردگی. عطالله چیست؟ ما به رنگ خدا میتونیم رنگا. عطالله چیست؟ ام رنگ او پیس ها یک رنگ میگردد در او. چون در آن خم افتد و بویش قم گویدت بیشک منم خم لا تلم. این منم خم خود انالحق گفتن است. رنگ آتش دارد اما آهن است. شد زرنگ و تب آتش محتشم گویدت من آتشم من آتشم. بشم مرگر تو را شکست و زن آزمون کن دست خود بر من بزن. مثال خوبی میزنید که شما یه قطعه آهن رو در آتش بگذارید چنان گداخته میشه که همه اوصاف آتش رو پیدا میکنه. اصلا یه گوله آتشه گرچه که یه قطعه آهنه. و اگه میخوای امتحان کنی خیلی خوب، هر کاری که با آتش میکنی با اینم بکن. میخوای چیزی رو آتش بزنی با این میز، دست تو رو بگذاری میسوزونه. حرارت میخوای کسب کنی از او حرارت که آتشم من گر تو را شکست و زن آزمون کن دست خود بر من بزن. آتشم من بر تو گر شد مشتبه روی خود یک دم به روی من بنه. بعد از این مثال ها که میزنه یاد بحث تمثیل میفتیم دیگه. قرش میگه آهن چه آتش چه لب ببند، ریش تشبیه و مشبه را بخند. ای برون از وهم و از تخییل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. ولی تمثیل گویاییست، ولی تمثیل گرایست. البته به اونجا که میرسی همه ی تمثیل ها شکست میخوره، ایل میکنن، فرو میافتن، اما به هر حال گویاست. به این ترتیب آدم که اوصاف خدایی پیدا میکنه در اثر همین ذکر است و همین تذکر. همین جهت نیست که این همه ما دستور داریم که ذکر خداوند بکنیم. خب حالا از ذکر عبور بکنیم قدری و به طرف شکر بریم. باز بگذارید یک تفاوتی رو من بین این دو بزرگوار بگم که خودش باز درس آموز است و از میان اون نکته ها بیرون میاد. حافظ اهل شکر است و اهل شکایت هم هست، هر دو تا. زنگار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی انا. بندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، ولی شناسان رفتند از این ولایت. هرچند بردی آبم روی از درت نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. ای آفتاب خوبان می جوشد ساعت هم بگنجم در سایه انا، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آی ای کم کبه هدایت. عشقت رسد به فریاد بر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با چارده روایت. غزل همشو براتون خوندم چون یکی از بلیغ‌ترین غزل‌های حافظ. میگن ادیب پیشاوری خوش، ادیب درجه اولی بود. این غزلی که خونده بود مدتی بیهوش افتاده بود، درک میکرد نوت عجیب بلاغی که در این غزل هست و اون میناگری و هنرمندی که حافظ در این کلام کرد. خب دانیار دلنوازم شکریست با شکایت، لذا از یار دلنوازش از محبوبش هم شاکر است هم شاکی، هم شکر دارد هم شکایت دارد. حالا شکرش چیه شکایتش چیه؟ من الان کاری در اون غزل رو اگر درست بخونید در میابید، ولی من فعلا فقط در همین حد توقف میکنم. شکر است و شکایت. واقعا در خیلی جاهای دیگر دیوان هم حافظ از شکر خصوصا سخن گفته. یه جزئی میکردم در اشعار حافظ، قصه شکر خیلی برجسته است در دیوان حافظ. حالا چون یکی از معانی شکر هم در کار حافظ هست، بعدم نمیاد این غزل رو بخوانم براتون که میگه که خوش کرد یاوری فلکت روز داوری، تا شکر چون کنی یا چه شکرانه آوری. آن کس که افتاد و خدایش گرفت دست، گو بر تو باد تا غم افتادگان خور. این شکرانه کردن است. وقتی کسی از شما دستگیری میکنه، شما از کسی دیگری دستگیری بکنید. خب با اینجا دخن حافظ است و شکرگزاری اوش. حالا از مولانا بشنو. مولانا راجع به اولیاء الهی میگوید که چون بنالد زار بی شکر و گله، افتدن در هفت گردون بلبله. یا اولیاء خداوند نه شکر میکنن نه شکایت میکنن. حالا شکایت نکردن یک چیزی، شکرن نمیکنن. باز اینکه شکر نمیکنن یعنی چی؟ باز یعنی اینکه اونقدر در حضورن و اونقدر این منعم نزد اونها حاضر است که فاصله ای نمیبینن تا اینکه شکری بکنن. توجه میکنید؟ به این ترتیب باز فاصله این دو نفر، این دو بزرگ رو شما در میابید. خب این از جهت شکرگزاری. اما بریم وارد معنای شکرگزاری بشیم. گفتم که قصه شکر نزد حافظ باز یکی از مفاهیم فوق‌العاده یاد کردنی است و معلوم است که در ضمیر او همواره این مفهوم میگشته و میجوشیده است. کلمه شکر تکرار فراوان در دیوان حافظ دارد و معنای شکر برای او معنای برجسته‌ای بوده است. حقیقتا هم نزد هر انسان خداست و دار کلمه شکر و عمل شاکرانه جزء ما. به این مسئله رو ادیان به ما یاد داد. در هر وقت نظر میکنم، حالا به هر علت و انگیزه و دلیل، ما نفس این که در لیست زاهه اعمال آدمیان مقبولیت و موضوعیتی پیدا بکنه فوق‌العاده ارزشمند است. اینکه آدمی خودش رو به دیوار بداند، وامدار بداند و بکوشد تا وام خودش رو ادا کند، چه برای آدمیان سرکش که شیطان و فرعون در وجود آنها همیشه هست و همیشه میکوشد تا این نفس رو بر مسند فرعون، بسیار ضروری است. ما خودمون رو وامدار کسی و جا طلبکار ندانیم، بدهکار بدانیم، مدیون بشماریم، ادای دین بکنیم. چیزهایی رو که میبینیم چه به چشمی که نعمت ببینیم، چه طعمه‌ای که نصیب ما شده است تا ما هر گونه که میتوانیم او رو بدریم، پاره پاره کنیم و به نفع خودمون از او استفاده کنیم. اینا معانی بلندی است که در شکر نهفته است. شاکر وجود مهمی است. بارها حافظ از این یاد میکنه، شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخمت باد دی و شوکت خار آخر شد. شکر میذاریم برای اینکه بهار آمد. مولانا میگه لیدند هر دم شکر آب، سبزه ها و گلستان خوشخزاب. میگه گلستان هم شکرگزار آب است که آب به او میرسد، او رو مطرا میکند، تر و تازه میکند. یا اینکه شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، قدسیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند. همه اینا شکر است و جای شکر داره هر حادثه‌ای که به آدمی میرسه. شما میتونید سطح بالای مسئله رو وقتی ببینید که تهدید شیطان رو به اصطلاح ببینید، وقتی که شیطان رانده شد، به تعبیر مولانا لعنت در شیطان اثر کرد و او از خداوند خواستار و عمر ابد شد، را میگوید این از حماقت شیطان ملعون شدن او بود که نفهمید در چه موقعیت بدی قرار گرفته. دوری از خدا، بعد به خداوند میگفت به من عمر ابد بده. انذرنی الی یوم یبعثون، این هم از تأثیر لعنت بود کو در چنان حضرت همی شد عمر جو. این هم از تأثیر لعنت بود. و الا کسی که از خدا دور شده، رانده درگاه خداست، میگه خدایا منو بکش. نمیگه که خدایا من عمر بیشتر بده تا من پلیدی خودم رو بیشتر کنم، کارهای زشت خودم رو افزون تر کنم. اما این درخواست رو کرد و درخواستش هم اجابت شد. باری شیطان وقتی که رانده شد، خب چنان که در قرآن خونده ایم و انجا هم هست، خدا گفت که خیلی خوب، حالا که من رو راندی فبما اغویتنی و حالا که منو گمراه کردی، منو راندی، بی ادبی هم کرد، باز به تعبیر مولانا و دیگر مفسران، شیطان به خدا گفت تو منو لغزاندی، تو منو گمراه کردی. ولی آدم به خداوند گفت که من لغزیدم، من گناه کردم و استغفار کرد. شیطان سرکشیش فقط در این نبود که به آدم سجده نکرد، توبه هم نکرد. هر دوتا هست، یک سرکشی هنگام گناه بود، یک سرکشی هم هنگام توبه بود، توبه نکرد. آدم گناه کرد اما توبه کرد. داستان آدم چنان که قبلا یاد کردم متضمن خیلی نکته های بلند و آموختنیست و داستان همه ما آدمیان است در همه ادوار عمرمون. که خب سرکشی کردی، لغزیدی، بسیار خوب، لغزش به هر حال جزء ذات آدمیست، اما توبه هم هست، اونم تدارک کن، جبران کن و به دنبال علیه وجود خودت لان کن. توبه کردن این دیگه و اهمیتش هم به شور علیه خودت، علیه اون شخصیتی که تو به گناه میکشون، اون جد لغزنده و لغزانندهی که تو رو راه زمین میکرد، بر علیه او به شور رو به جای خودش بنشان، اونم با اعانت و استعانت از خدا. شیطان این کار رو نکرد، سرکشی کرد، قلدری کرد و بعدم به خدا گفت حالا که چنین کردی و ما را از تنباه خود لعبوینهم اجمعین، من همه فرزندان آدم رو گمراه خواهم، همشون رو فریب خواهم داد. و یا در جای دیگه لأحتنکن نذریته الا قلیلا، من گردن ذریه فرزندان و نسل این آدم رو خواهم گرفت، همه رو به اسارت خودم در خواهم آورد. اون وقت یک نکته گفت که اون برای ما اکنون گفت ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر این فرزندان آدم شاکر نخواهم. یعنی درست اون ضربه‌ای که من میزنم بهشون، اون ضربه‌ای که من میزنم از اینجاست، شکر رو از اونها میزنم. چند جا در قرآن و قلیل من عبادی الشکور، به یاد دارید دیگه، اونهایی که گلستان خوندن از تکی میدانن که سعدی در ابتدای گلستان این رو به کار برده و به هر حال آیه قرآن است، یا اعملو آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور، شاکران در میان بندگان من خیلی کمن. اکثریت کسانی هستند که شیطان افسونش در آنها کارگر افتاده و نعمت شکر رو از آنها ستان رو از آنها گرفته. بندگان شاکر خدا نیستند و شاکر نعمت نبودن آدمی رو کافر نعمت می کند. کفر در قرآن دو مقابل دارد، یکی ایمان است که شکر است، یعنی کسی که ایمان ندارد کافر است، کسی هم بکر نمی کند و هم کافر است. در واقع در اصل کفر اصلا در مقابل شکر بوده است. شما وقتی که نتی به شما عرضه می شود، اگر قدر او رو بدانید، اگر متشکر باشید در مقابل او، خودتون رو وامدار و اون منعم بدانید و اون رو که به شما دادن به صورت نعمت به شماری، در این صورت شاکرید و الا کافر نعمت محسوب می شوید. و در قرآن هم داریم که به من شکرت اینما یشکر لنفسهی، کرد این شکر سودش خود او باز خواهد گشت. حالا من قدری می خواهم را که معنی شکر حرف بزن، از کلام بزرگان هم استفاده خواهم کرد، چون در خود قرآن یه تبیینی برای مسئله شکر نیامده است. واگذار شده است به کسانی که قرآن رو میفهمند، تحقیق میکنند و تدبر و تأمل میکنند به درستی و یعنی به تفصیل بیان نشده است که شکر گذاری. فقط یک وارنینگ، یک تحذیر، یک هشدار به ما داده است که اکثر کسانی که در دام شیطان میفتن، اون بزرگ از آنها ستانده میشود، توفیق شکر گذاری است. همین هشدار، همین تحذیر باید ما رو آگاه کند که با مسئله خیلی مهم و حیاتی روبرو هستیم. من کنیم و قصه شکر رو بدانیم. چنان که گفتم شکر با نعمت اینها کاملا قرینه با همه. بگذارید ابتدا این مسئله رو براتون بگم، چون ما معمولا شکر رو در بیشتر ما رو به یاد مال میاندازه، در حالی که خب شکر بر هر نعمتی است، فقط بر مال نیست. گذشتگان در مسئله شکر خصوصا مشکل داشتن. یکی از مسائل خیلی جالبی که جان ما در گذشته مطرح می کردن ولی به نظر من همچنان مسئله امروز ما هم از این بود که صبر بهتر است یا شکر. چون اتفاقا در قرآن صبر و شکر کنار هم، صبر و شکر، صبر و شکر در کنار هم آمده. صبر بهتر است یا شکر؟ قصه سعدی رو که در گلستان خوندید، حالا اینجا از گلستان یاد کردیم، اون رو جدال سعدی با مدعی در بیان تمامگری، اگر به یاد داشته باشید، یکی از قصه های خیلی زیبا و بلند گلستان سعدی است. سعدی میگوید که جایی رفته بودم به مسجدی یا جامعی، دیدم که یک کسی در صورت درویشان ولی نه بر صفت ایشان اونجا نشسته و شنعتی در پیوسته، یعنی بدگویی میکنه از توانگران، و من که پرورده نعمت بزرگان بودم نتوانستم تحمل که کسی بنشیند و بدگویی از توانگران بکنه. که پیش رفتن و با این درویش به جدال و مناظر پرداختن، دیدم که اونها سزاوار این همه بدگویی نیست. برگشت به من گفت که من به او گفتم که مذمت اینان روا مدار که خداوند کرمند. گفت غلط گفتی که بنده درمند، چه فایده که ابر آزارند و نمیبارند و بر مرکب استطاعت سوارانند و نمیرانند، درمی بی من معزا ندهند و قدمی در راه خدا ننهند. اینها رو گفت به من و من باز در جوابش سخنان دیگری گفتم. گفتم که تو در زندانها رو باز کن، به من نشان بده که در زندان توانگرانند یا بیشتر فقرا هستند. فقر اونها رو به دوستی کشانده، به فساد کشانده، به جنایت کشانده و بابت اینها همه زندانی شدن. حالا از زندانها بگذاریم، استدلالهای سعدی رو عرض میکنم و عبادت رو در نظر بگیریم. توانگران بیشتر میتونن حج برن یا فقرا، توانگران بیشتر میتونن قربانی بکنن، انفاق بکنن، صدقه بدهن، رسیدگی به ایتام بکنن، رسیدگی به بینوایان بکنن، یا فقرا میتونن. هم حتی همین دو رکعت نماز رو هم توانگران بهتر و با فراغت بیشتر از فقیران و تنگ دستان. توانگران را وقف است و نذر و قربانی، زکات فطره و اعطاء و هدیه و مهمانی، تو کی به دولت ایشان رسی که نتوانی همین دو رکعت اون هم به صد پریشان. اینها رو جناب سعدی با اون درویش میگفت. آخه یک درویشی یعنی فقیری وقتی شب میخوابه فکر اینه که فردا صبح چه کار بکنه، چه صفحهی در مقابل خانوادش باز کنه، چه نانی به فرض شب، چو عقد نماز میبندم چه خورد بامداد فرزندم. این گرفتاری درویشانه و فقیرانه، ولی کسی که دستش به دهانش میرسه از یه مکنت نسبی برخورداره، توانگر است به تعبیر او، هم عبادت خدا رو بهتر میکنه، هم دستورهای خدا رو بهتر اجرا میکنه، هم رسیدگی های اجتماعیش بهتر است، هم خیال فارغ تری داره، زندگی مرفه تری داره. گفت هرچی گفتم زیر بار نرفت. گفت اون به تجربت همین گویم خلاصه، القصه دلیلش نمان ذلیلش کردم، دشنامم داد سقطش گفتم، گریبانم درید زنختانش گرفتم. خلاصه با هم دعوامون شد و اون یه چیزی گفت و من یه چیزی گفتم و به قول سعدی میگه که آن تا سفر نیفتنی از حمله فصیح، او را جز این مبالغه مستعار نیست، دین ورز و معرفت که سخندان سجعگوی در بر سلاح دارد و کس در حصار نیست. خلاصه میگفت رفتیم پیش قاضی که قاضی در میان ما قضاوت کنه. قاضی هم نهایتاً داوریش در میان اینها این بود که گفتش به اون شعرها مشهوره، میگه رفتیم پیش رو گفت او در من و من در او فتاده، خلق از پی ما دوان و خندان، انگشت تعجب جهانی از گفتشون ما به دندان. آخرش قاضی ما بله فقر هست، قناعم هست، اونجا که خمر است خمار است، اونجا که در شاهوار است نهنگ مردم خار است، یه مقدار اینطوری جمع کرد بین هر دوتا و ما رو رها کرد. حالا داستان سعدی که در گلستان آورده های جدی بود که بین دو طایفه از صوفیان یا بگیم علمای اخلاق در جریان بود، این اون نزاع رو غزالی هم در یارون ما و خلاصه صورت مسئله این آدمی فقیر باشه و بر فقر صبر کنه فضیلت بیشتر داره، یا غنی باشه و شکر غنا رو به جا بیاره، کدوم یکی بهتره از لحاظ اخلاقی و به لحاظ فضیلتی که داره؟ شما اگر فقیر باشید نداشته باشید اما صبوری پیشه بود، از کسی نخواهید، رنجهایی رو که میبرید گله نکنید، از خداوند شاکی نباشید، سعی کنید حداقل وظایفتون انجام بدید، یا اینکه غنی باشید اما شکر غنا رو بگذارید. کدوم یکیش بهتره؟ غزالی نهایت داوریش این استش که فقیر صابر بهتر است از غنیش. نهایت داوری غزالی است. داستان سعدی جدال با مدعی در مقام بیان توانگری دقیقا جواب دیگری بود. غنی شاکر بهتر است از فقیر. داشته باشی و شکر داراییت رو بگذاری بهتر از آن است که نداشته باشی و بر نداری صبر کنی. البته اونی که نداره خب حالا اگه بتواند صبر کنه، ولی معناش این نیستش که آدمی خودش رو به دست خودش از توانگری و از مکنت بیاندازه تا مجال شکر رو از خود بستاند. به تعبیر دیگری هر مقامی ادبی داره. ادب مقام فقر صبر است و ادب مقام بنا شکر است. هیچ کدوم هم بر یکدیگر فضیلتی ندارن. شما اگر اهل غنا هستید باید شکرگزار باشید. حالا نکته مهم این است، همه ما غنی هستیم. غنا رو فقط به معنای غنای مالی نباید گرفت. توی چیزی که توی این نداها گفت میشه غنا رو به معنای غنای مالی میگیرن، یعنی یه کسی که داراست، پولدار به اصطلاح، ثروتمنده، تو حساب بانکیش پول زیاد خوابیده، دست رو بالش بازه، خب این یه نوع قناست. یک کسی هم قنای علمی داره، یک کسی هم قنای آوازهی داره، یک کسی فرض کنید که وجهی داره، حسن شهرتی داره، توانایی داره، آبرو داره، یک کسی قنای بدنی داره، قنای ذهنی داره، ذهن هوشمندی داره، گره گشاست و میتواند از این لحاظ به دیگران. اینا تمام شکر لازم داره و غنی شاکر. ما هیچ کدوممون محروم نیستیم. اگرم فقیریم فقیر نسبی هستیم، اگرم غنییم غنی نسبی. یکی از یکی دیگه غنی تره، یا از یه حیث غنی تره، از یه حیث فقیر تره. ولی خدا به همه ما خیلی نعمت داده. فقط به جیبمون نباید نگاه کنیم. ببینید این که میگن رزقی داره، ما ها مرزوقیم. من یک باری برای فارغ التحصیلان پزشکی دانشگاه مشهد سخنرانی میکردم، در همون جلسه‌ای که فارغ التحصیل میشدم من گفتم که دوستان عزیز، طبیبان کنونی و آینده کشور ما، همتون متوقعید که به دلیل اینکه پزشکی زندگی خوبی داشته باشید، درآم داشته باشید و از یک مکنتی برخوردار باشید. حق شماست، اشکالی نداره. اما من به شما میگم اگر آمد و این چنین نشد، اگر آمد و شما دچار عسرتی شدید به طور نسبی، قدری به تنگنا افتادید، ما گله نکنید، نبایدم گله بکنید، چون شما رزقتون آلدی خوردین. شما این همه علم که آموختین، این رزقه، این ثروته، این داراییه. مگر این که بگین علم باد هواست، هیچی نبوده که ما یاد گرفتیم. اما اینا یه چیزیست که شما یاد گرفتید. شما الان ثروتمندید، عالمید، همین رو شما باید رزق بدونید، شکر این رو هم باید بگذارید و زکاتش رو هم باید بدید. ده زکات روی خوب، این خوب رو شرح جان، شرح شرح باز رو به قول مولا، زکاتش هم باید بدید. حال یعنی گفتم حقتونی که زندگی راحتی داشته باشید، اما نگه چون پزشکم باید زندگی بهتر. اتفاقا چون پزشکی باید صبوری بیشتری داشته باشید، چون رزقتو خوردی. خیلی ها این رزقو هنوز نخوردن. رزینا قسمت الجبار فینا، امیرالمومنین شعر منصوب به ایشان است. رزینا قسمت الجبار فینا، لنا علم و للجهال مالو. ما از این تقسیم خدا راضی هستیم، علم به ما داده، مال به دیگران داده، اینم یه ثروتیست به ما داده. اینجوری هم نمیشه که آدم بگه همه چیو با هم میخوام. خب ممکنه کش کرد، این مجموعه رزق آدمی ثابته. تو ما عمرتو میدی، جوانیتو میدی، پول در میاری، جوانیتو میدی، علم میآموزی، یه چیزی میدی، یه چیزی میگیری و اینا همه جزء ثروت آدمی است. همه اینا هم شکر لازم داره. پس ما در واقع فقیر مطلق نداریم. همه ما که اینجا نشستیم متنعمیم، متمتعیم، ثروتمندیم به درجات و خدا و به خدا بدهکاریم بابت اینها که چنین فرصتهایی و چنین نعمتهایی رو در اختیار ما قرار داده. گیر که نباشه، تازه خرسندم نیستیم، یعنی قانعم نیستیم. به اصطلاح حافظ گفت چی؟ در این بازار اگر سود است با درویش خرسند است. خرسند این قانع. الهی منعمم گردان به درویشی یا خرسندی. خود خرسندی هم یه نعمته، یه قناعت، یه نعمته که خیلی ها همه نعمتها رو دارن، نعمت قناعت رو ندارن. باید اون رو هم از خدا بخواد، یعنی زیاده طلبند. بینید زیاده طلبی نداره، به شرطی که شکرش رو بذاره، نه اینکه وقتی بیشتر گیریتون اومد بیشتر به خودتون انحصار و اختصاص بدید. اشتباه است. شما هرچی میخواد بخاطر نداره، اما زکاتش هم بدید. توجه میکنی شکرش رو هم بگذارید، غافل نشید، فکر نکنید اینا مال شماست، مال ما نیست، اینا مال کسی دیگری است در اختیار بنده و شماست. هر چی میخواد باشه از این موی سر تا اون قدم و هر چی که آموختیم و اکتساب کردیم و مادرزادی به ما دادن یا بعدن خودمون به عنایت الهی و به فیض او و مدد او به دست آوردیم. حالا شکر یعنی چی؟ که میگیم شکر بگذاریم، در باب این هم قدری باید سخن بگیم. ببینید بزرگان اخلاق به ما گفتن که شکر سه مرحله داره: مرحله قلبی، مرحله زبانی و مرحله عملی. مرحله زبانیش همینه که به زبان بگید و این خودش خیلی مهمه. ببینید فکر نکنید چیز کمیه با من، خیلی خوشم میاد این رسمی رو که در فرنگ هست میونه ما کمتره، ولو این که این به زبان باشه، ولو این که آدم به معناش هم توجه کافی نداشته باشه، بزار رسم نیکو و پسندیده است. باید شکر رو ابراز کرد. بجا میکنید نگید من تو دلم از شما متشکرم. خواهی تو دلید مگه زبان تو دهن نده؟ خود زبانم دادن بگو دیگه. و بایدم گفت، واقعا گفت همون فسقنی خمرن و قل هی لی خمرو، شراب بده بگو این شراب است. اینو یاد کن، نام ببر، اشاره کن، تصریح کن، ابراز کن. فوق العاده مهمه، مخصوصا با آدمیان دیگه. این از کردم این که ما خودمون رو وامدار دیگری بدانیم. به من منت نهادی، نعمت دادی، کمک کردی، من مدیونم، من بدهکارم. این سرکشی رو، اون منیتی که اینجا صحبتش میشد، به هر طریقی آدم خورد کنه، این شاخ گستاخی رو بشکنه، به هر شیوهی این مصلحت هست و فایده عظیم داره. شکرگزاری در واقع دائما معناش این استش که ما زیر سایه یکی دیگه هستیم. وقتی که خدا میرسه همیشه زیر سایه نعمت او هستیم و بدهکاریم، و این سر خم است و باید هم خم باشه به علامت شکرگزاری و علامت اطاعت و عبادت. این مرحله زبانی شکره. همیش که مهمتره مرحله قلبی و عقلی است. این که شما با هم قلبن و عقلن هم معترف باشید، مزعن باشید به اینکه این نعمت از جای دیگری به شما رسیده است، برای این است که شما شاکر باشید. مرحله و سوم مرحله عملی است. این مرحله عملی خیلی مهم. مرحله عملی در عمل چگونه میتونه شکر یک نه همه هشتیست که غزالی هم داره و دیگران هم داره. ببینید در یک کلام شکر در عمل عبارت است از استفاده بهینه از یک نعمت. شما هر چیزی که در نظر بگیرید چندین جور میشه ازش استفاده. دانا چه گروه گفت؟ گرچه مقصود از کتاب اون فن بود، گر تو اش بالش کنی هم میشه. این کتاب های خیلی قطور و کلفت گذشته رو تو میاد، حالا هم گاهی هست، میگه خب این کتاب رو برای سواد و برای چیزی یاد گرفتن نوشتن. اما خب ممکنه آدم بالش هم بکنه. این استفاده بهینه است به نظر شما از کتاب؟ استفاده بهینه از کتاب اینه که واقعا کتاب رو بخوانی، کتاب رو بدانی، بیاموزی. هر نعمتی همینطوره، استفاده های مختلف میشه. شما از علمتون، حالا فرض کنیم که علم بلدید، طب بلدید، ریاضی بلدید، علم اخلاق بلدید، فرق نمی کنه، از اینا چندین جور میشه استفاده کرد. شکرگزاری اوست، اون شکر است که شما ببینید بهترین استفاده ای که از این نعمت میشه کرد چیه. اونگاه در اون راه بیاندازیدش. میخواد ثروتتون باشه، میخواد علمتون باشه، میخواد آبروتون باشه، میخواد وقتتون باشه، هر چی که میخواد باشه. حالا من چند تا نمونه از عرفا براتون میگم. یکیش این که بهترین استفاده از دل اینه که شما عاشق بشید. این شکر دل داشتنه. خب گفت ای حیات عاشقان در بردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. شما وقتی دلتون رو پیدا میکنین که دلتون رو یک کسی بدوزه، از اون موقع میفهمید که دلی هم داشتین. و الا تا آدم همینطوری داره نمیدونه که دلی داره. گفت ای حیات عاشقان در بردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. تا بها بخون بها را یافتیم، دانه به جان باختن بشرافتیم. هر سارش خون به های صد هلال، خون آدم بیختا حلال. بیشتر بید این یعنی چیه؟ استفاده بهینه. چرا؟ برای اینکه به قول صناعی به بود اون نه دل که اندر دی گاو و خر گنجد و زیا و عقار. گاو و خر و زیا و عقار یعنی ده و ملک و آب و گاو و گوسفند. میگه دلی که پر از ایناست، یعنی فرض کنید یکی ملاکه، یکی دهداره، یکی کت خدای یه ده بزرگ که در گذشت دلش پر از عشق به ایناست، میگه اون که دیگه دل نیست، اون دهه، اون اسمش نمیشه گذاشته. راست میگه ده بود آن نه دل که اندر وی گاو و خر گنجد و ضیاع و عقار. علم که از حق تو را از تو تو را نبستاند، جهل از آن علم به بود صد بار. علمی که این پندار خودخواهی آدمی رو فر بهتر میکنه، آدمی رو مغرورتر میکنه به جای اینکه متواضع تر کنه. جهل از اون علم بهتره. به قول مولانا میگه کاشکی او آشنا ناموختی. در باب پسر نوح یادتون هست دیگه که نوح صدا زد فرزندش رو، بابا جون امروز طوفانی در گرفته، هیچ تا آسمان یام من امر الله هیچ را پیدا نخواهد کرد، فقط بیا تو این سفینیات بنشین، این کشتیه که فقط نجات در نیست. رو گفت نه من شنا بلدم، من احتیاجی به اون کشتی. آش که او آشنا ناموختی، با طمع در نوح و کشتی دوختی. آش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چون چنگ در مادر زدی. ای بسا علم و زکاوات و فتن، مرد رهرو را چو قول راه زن. زیبکی بفروش و حیرانی بخر، زیدن نسو حیرانی بسر. همچو کنعان پاز کشتی را مکش، غرورش داد نفس زیرک. که برایم بر سر کوه مشید، منت نوح هم چرا باید کشید. کاشکی او آشنا ناموختی، با طمع در نوح و کاشکی اون یه ذره علم و بلد نبود. اونجا غرور رو گرفت، نفهمید که تو اون دیگه شنا به کار نمیاد، اونجا دیگه بر سر کوه رفتن هم به کار نمیاد، یک سفینه نجاتیست، تسلیم نقبه ولی یه حق باید شد در اونجا. اون اندک دانش او، اندک دانش اونجا به کار او نیامد، بلکه موجب هلاک او شد. استفاده بهینه این است دیگه، دل رو باید به معشوق سپرد. این شکر دل داشتن است، این شکرانه است که باید پرداخته. حالا ما میگیم معشوق یا دوست داشتن، کلن دل محل شرم است و محل عشق است. به در اونجاست شرم در واقع کف اخلاقی بودن است، عشق سقف اخلاقی بودن است. شما به بالاترین مرتبه فضیلت اخلاقی که میرسید، دوست داشتن در شما کمال میپذیرند. پایین ترین مرتبهش خیلی هم ضروری است، شرمه. قول مولوی چون که هستی سخت مستی آورد، شرم از دل عقل از سر میبرد. هستی یعنی چیز داشتن، یعنی غرور این که من دارم، این مستی میاره، شرم را از دل میبره، عقل را از سر میپرونه. این شرم ریشه همه گونه اخلاقی بودن است. آدمی که شرم نداره هیچ انتظاری از او نمیشه داشت، همه کاری رو میتونه بکنه. شرم زمینه اصلی است برای فضیلت اخلاق، برای مینیمم انسانیتی که باید کسب کرد تا بعد بر او شما بقیه فضائل رو سوار کنه، بچینید و بالا بید تا به مرحله عاشقی برسید. به مرحله عاشقی دیگه اون سقف فضائل است و دیگه جاییست که خودخواهی شما به صفر رسیده و یک سر شما اهل فنا کردن و فدا کردن هستید و اونجاست که میتونید لاف انسانیت به معنای واقعیش رو بزنید. خب این یک نوع به اصطلاح شکرگزاریست. شکرگزاری در وقتی که شما نعمتهای دیگری دارید، هر نعمتی که دارید باید به تناسب او بسنجید. ببینید شکر عقل چیه؟ تعقل دیگه. ببینید این بیان ساده است اما خیلی حرف مهمی است. آدمیان خیلی عقلشون رو کار نمیندازن، اینا شکر عقل رو نمیگن. عقل یه نعمت به این بزرگی خدا بهشون داده، یه قفلی زدن درش بستن، مقلد محضن. فقط ده گوششون و چشمشون به دهن یکی دیگه است، ببینن او چی میگه، از او برن بپرسن، نه دلیلی بخوان، نه خودشون کنجکاوی و جستجویی بکنن. این تعقل رو پاک تعطیل کردن. من وقتی که با روحانیون در کشور خودمون سخن میگفتن همونو بهشون گفتم، شما دو تا کار بلدید، یکی تحریک تقلید، یکی تحریک عواطف، هی روزه میخونین و مردم گریه بکنن، یکی هم تقلید کردن. یادش شما نقش عقلی مثلا چی؟ شما بنده بفرمایید شما کی عقل مردم رو مورد خطاب قرار دادید؟ یا عاطفه‌شون رو مخاطب قرار دادید، تحریک کردید گریه بکنن، ناله بکنن، یا همین که اینا رو دعوت به تقلید کردید؟ که اونم باز عقلانیت توش نیست، تقلید دیگه. اتفاقا به عقل خطاب کردن مشکله و رو به رو با عقل شدن سخته، چون عقل رو وقتی شما تحریک کردی، این عقل فردا ممکنه بیاد بگه من شما رو قبول ندارم. توجه میکنید، برای اینکه اون وقتی که جنبید و شورید و خودش اراده معطوف به عمل پیدا کرد و جرأت تفکر و تعقل پیدا کرد، خیلی چیزا از توی تعقل میاد بیرون، خیلی چیزهایی که امروز معلوم نیست، انتظارش رو شما ندارید. یه جامعه ای که پر از تعقله، اداره کردنش خیلی سخت از یه جامعه ای که اهل تقلیده. غیر از اینه، شما اگر معلمید، شکر معلمیتون اینه که تعقل رو تو شاگرداتون بیدار کنید، نه تقلید کردن رو. بهشون بگید من بپرسید، یخه منو بگیرید و شما رو وادار کنن بیشتر مطالعه بکنید، بیشتر آماده بشید تا جواب اونها رو بدید. شکر کاری نست، عقل شکرش، شکرگزارش تعقله. این غلط است که کسی هی بگه خدایا شاکرین که به ما عقل دادید. خب این هم بودی، این چه شکریه؟ یعنی در واقع این یه جور خلاف گفتنه، در عمل چیزی رو گفتن است که در یکی شکر اختیار ها. این آزادی و اختیار خیلی چیز مهمی است، این نعمتیه که خدا به ما داده. بیشتر این کسانی که دم از آزادی میزنن، اینا واقعا آزادی رو بهشون بدن فرار میکنن ازش. ما بیش از این که دوست داشته باشیم آزاد باشیم، دوست داریم دیگه بگه چی کار رو. آزادی مسئولیت میاره با خودش. وقتی شما یه کاری رو کردید، چی یقه شما رو گرفت و پرسید چرا این کار رو؟ تقصیر که آزاد باشید، مختار باشید. اما همیشه اگر عذری تو داشته باشید که تقصیر من نبود، دست من نبود، دیگری اینجوری کرد، دیگری اونجوری کرد، خودتون راحت میکنید. بیشتر کسانی که دم از آزادی میزنن، دم از اختیار میزنن، شکر آزادی و شکر اختیار رو نمیگذارن. اندک اختیاری که خدا رو ما داده از همین هم استفاده نمیکنن. هزار وسوسه و افسون درست میکنن تا عقلشون رو بربایند. به قول مولوی، عقل رو به مرتبه نفس برسونه. اینقدر به تلویزیون گوش میده تا بالاخره تبلیغات تلویزیون تو ذهنش مؤثر واقع بشه. آخرش راه میفته بره فلان چیزو بخره. این یعنی تعطیل عقل، این یعنی شکر نگذاشتن اختیار. بالاخره این اختیارم تا یه جای مقاومت میکنه. وسوسه و افسون اختیار رو از شما میستانه. من گاهی به روحانیون میگفتم تبلیغ زیادی دین هم درست نیست، چون اونم از جنس تعطیل عقله. ما حق نداریم اینقدر یه عقلی رو بمباردمان بکنیم که دیگه ندونی چه کار بکنه، هم تو تاریکی تصمیم بگیره. اینم درست نیست. باید فضای اختیار بهش داد، فضای آزادی تعقل داد، استفاده از اختیار، این فرصت رو باید. حالا اون که تازه دین است و اینها چیزای دیگه و پستر از اون رو هم ما گاهی زیر تلقین‌ها، زیر القاعاتی که اختیار ما و فرصت و جرأت تصمیم گیری رو از ما میستانن، ما از دست میدیم، ارزان میفروشیم اختیار رو. این همه که مردم هم از اختیار میزنن، واقعا کمترین بهره برداری رو از اختیار میکنن. شکر اختیار رو نمیگذارن. شکرانه یعنی همین. و اینا هر کدومشون یه شکری داره. حالا چشم شکری داره، گوش شکری داره، همه اندامها. برید به سراغ این توانایی هایی که شما دارید. اگر هوش دارید، عقل دارید، فکر دارید، که همه رو دارید و خداوند ما داده، اختیار داریم، جان داریم، هر چیزی که ما داریم اینا یه شکری لازم. و به قول سعدی، از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به درآید. واقعا فقط دست و زبان نیست، واقعا یعنی راه های زیادی هست برای اینکه آدمی شکر بگذاره. به همین دلیل است که من عرض میکنم که شیطان که بین گفتش که من بیشتر مردم رو از شکر باز خواهم داشت، به اونها اجازه نخواهم داد که شست نعمتها رو به راه کفر برون، به راه کفران نعمت، این موفق بوده. وقتی که نگاه میکنیم اکثریت ماها دار نعمتهای حق نیستیم. یکی از دعاها که باید بکنیم همه شاکری رو خداوند به ما بیاموزند، توفیق شکر بدهد. و یادمون باشه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، از مخلوقات خدا خدا هم سپاسگزار، چون خیلی از نعمت‌ها رو خدا به بنده‌هاش داده. زا هم خدا رو باید دید، هم وسا رو باید دید، واسطه ها، همه اینها جای شکرگزاری داره، معلمتون همه چیز. ما نسبت به طبیعت هم باید شاکر باشیم، همین قصه اکولوژی و مسئله آلودگی محیط زیست. بحث محیط زیست دیگه الان خیلی اهمیت پیدا کرده، درست هم است. تکنولوژی طبیعت رو پاره پاره کرده و به صورت یه توفاله ای داره این عالم، نه نعمت نمیبینه، یا غافله، نمیگه اینو یه کسی در اختیار ما نه، در استفاده از او باید نهایت مفهوم قناعت و از یا مسخرش مونه. این مفاهیم است که ما تو زندگی جمعی مون، تو تکنولوژی مون، تو همه جا توفاله کردن آنچه که در روی زمین هست، مرکب سواری گرفتن از این طبیعت و همین که لنگ شد یه لغت زدن رو به دور انداختن، این شرط افتار یک انسان شاکتن کار ناسواری است. و این فقط به دلیل این است که آدمی این رو نعمت نمیبینه، یک موجودی که به تصادف در اختیارش قرار گرفته و در این چند روزه زندگی حتی اکثر استفاده مصرفانه رو از این طبیعت بکنه و بعدم بگه دنیا پس مرگ ما چه دریا چه سراب، بعد از ما هر طور میخواد بشه. حالا هوا آلوده باشه، زمین آلوده باشه، آب دریاها آلوده باشه، غذاها، گوشت حیوانات، سبزی ها، همه اینا آلوده شده، هیچکی باکی نداره از اینا و تصور میکنی جزء پیشرفته، جزء تمرقیه. در اینجا ها هم اگر این عنصر در میان بیاد، به نظر من ما رفتارمون خیلی فرق خواهد با اونچه که اداریم. زندگی توی محیط های فرنگی مثلا با اسراف رو با آدم تلقین خیلی هم بده، اینو نباید ما یاد بگیریم، این رو شما آگاهانه ازش پرهیز بکنید. خیلی چیزا رو مفت و مجانی در اختیار شما رو دعوت به اسراف میکنه، اسراف رو تلقین میکنه، بدل به یک ارزش کردن اصلا موقع مصرف کردن اینا درست نیست. با کار مؤمن اینکه شاکر اینها بودن، یعنی اینا رو به نحو بهینه یکیش میکردم زیادی مصرف نکن، در خودش نمیخواد در اختیار دیگران و همه یاد بده به فرزندانش که قانعانه و شاکرانه زندگی بکنن، چشم دیگری رو به طبیعت بگشاره. خب چون فرصت ما تنگه و من وعده داده بودم که یک چیزی هم در باب فکر بگم علاوه بر شکر و ذکر، اجازه بدیم اون آیه بسیار نیکوی قرآن از سوره آل عمران رو بخوانم و سخنان مختصری بگم و کلامم رو به پایان ببرم. حتی آیه هست در آیه های پایانی سوره آل عمران که حتی در روایات آمده است که از پیامبر که فرمودن ویل لمن لا که ها بین فکک، وای بر کسی که این آیه هست، یعنی فقط بخواند و تدبر در اونها نکند. آیاتی است که گفته شده است که کسانی که برای عبادت سحرگاهی برمیخیزند، هنگامی که نگاهشون به آسمان ها بیفتند، اون آیات رو بخوانند و در اون تدبر بکنند. من خیلی جوان که بودم یک جزئی نوشتم در شرح این آیات، چون خیلی خیلی دوست داشتم این آیات رو میخوندم. باری اون آیات از اینجا شروع میشود که ان فی خلق السماوات و الارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا. در رفت آمد روز و شب و در خلقت آسمان آیات و نشانه های بسیاری برای خلقت انسانی که از دو تا صفت برخوردار است، ذکری که فکر یذکرون الله قیاما و قعودا و جلوس بهم، انسانی که ایستاده و نشسته و به یاد خدا میکنند، و یتفکرون فی خلق السماوات در خلقت آسمان زمین فکر میکنند، و آنگاه میگویند به زبان حال یا به زبان قال که ربنا ما خلقت هذا باطلا، خداوندا این دستگاه رو و این مجموعه رو به باطل نیافریده ای، بی نیافریده ای، سبحانک فقنا ما رو از عذاب آتش مسون بدم. ببینید این آیه که خب هم پیامبر فرمودن اونچه که از ایشان نقل شده واقعا در خور تدبر است و همچنان نیست که کسی بخواند و از اونها بگذرد، اون رو بین کش بجرد به تعبیر اون روایت. شرط اولوالالباب بودن، خردمند بودن این است که یکی آدم نکر باشه، دومون اهل فکر باشه، یزن الله و یتفکر. بنابراین فکر کردم در کنار ذکر کردن اتفاقا حالا خیلی مهمه. آدمی آدمیست و فکر کردن، اما فکر اگر با ذکر همراه نباشه، یعنی آدمی فکر بکنه اما مبدع رو و مقصد رو در نظر نداشته باشه، حتی اکثر تفکرش محصول آنچه که در اطراف خودش میبینه، عقل اون است که دورنش باشه. خیلی این مسئله عقل، عقلی که همین امروز حل مشکلی بکنه، عقلی که در حال حاضر مفتون مسئله بشه، و عقلی که دور از اون در واقع تعقل واقعیست، یعنی عاقبت امور رو در نظر میگیره. اکثر مردم عاقبت اندیش نیستن. دیدی مثلا یه پسر یه دختری هم دیگر رو میبینن و این میگه ما عاشق اون عاقبت اندیشی نمی کنن. این عقل در حال همین الان رو میبینه، همین حالا رو، لذت کنونی رو، درک حالی خودش رو نمیتونه ببینه. اندیشی شرط عقلانیت است و مخصوصا اگر آدمی بداند که مبدأ و معادی هست، یعنی از جای آمده به یه جای، و اون نورترین دورها رو هم باید تو زندگی منظور بکنه. اگه ما قرار 70-80 سال تو این دنیا زندگی، اما یه عمر بی نهایتی پشت رو داشته، خیلی غلط است که ما به فکر این 80 سال هم به فکر اون نهایت بی عقلی است، نهایت بی فکری است. مخصوصا وقتی که آدمی در خلقت آسمان ها زمین و باطل نبودنشون فکر میکنه. این که باطل نیست یعنی منتها داره، این عاقبت داره، یعنی رو روانه به سوی مقصدی است. این فکر باید آدم به اونجا ببره. عقل آن باشد که پیش آید شهی، راه آن باشد که پیش آید شهی، شاه آن باشد که پیش آید رهی. ببینید وقتی که ما فکر میکنیم و عقلمون رو به کار میاندازیم، عقل اون است که توی یه راهی رو جلوی شما، راه هم اون است که نهایتا یه شاهی رو به شما معرفی کنه، به یه جایی برسید، یه راهی که فقط به خود راه بی پایان نیست. عاقلان است که اندیشه پایان را همونطور تعریف کنند. این معنای فکر کردن است که باید همراهی با ذکر. بگذارید من سخنم رو با این دوتا بیت مولانا به پایان ببرم که اینقدر گفتیم باقی فکر کن. فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، ذکر آرد فکر را در اهتزاز، ذکر را خورشید آن افسود صبح. امتنان از اینکه تحمل و اصغار کردید. با تبریک مجدد بدید. بله، دو تا سوال دوستان اینجا مطرح کردن که من خیلی به اختیار پاسخ عرض میکنم. یکی گفتن آیا خواندن نماز، البته شکرگزاری در نمازم هست، سجده کردن به معنای شکر نعمت نهادن است، شکر قوت و قدرت نهادن است. به طور کلی شکر فرمان این است که آدمی فرمان برداری بود، شکر وظیفه این است که او انجام بده، این شکر است. حالا که شکرگزاری در مقابل حقیقت، به طور کلی حقیقت، آدمی اگر حقیقت به او عرضه بشه اما زیرار نره، انکار کنه و تمرین شکر، شکر حقیقت گذاشت، از اونجا همه چیز شروع میشه. شرم در مقابل حقیقت، بعد به شما عرضه بدن باید شرمسار باشه از این که خود این رو بندازه و او رو مقدم بداره. برا باید در مقابل عقل آدمیست و شرمیست که آدمی باید داشته. تدریج شما در مقابل هر یک از این مقولات یا هر یک از این نعمتها که با آدمی عرضانه اون رو و راه شکر گزا بکنید، بعد خودتون انجام. بله، نماز خوندن هم نوعی شکر گذاریست، منطقه شده همین دیگه در مقام و دل رو دارید و دونها هم انجام بدید. کافی نیست که آدمی از بخانه نمدار عالیست سباید و یک بخش مهم از دین آدمی که طالب معنویه، راهی برای سخن گفتن با بکنه و نماز یک چنین چیزیست و در روایات حسان و کل طبیعی و راه نزدیک شدن و شیوهی است که پیامبر به ما یاد داده. و خضوع وقتی که در دل است، در بدن هم اثر میگذاره دیگه. اختیار نسبت به کسی خیلی خاضعی و احترام میذارید، درتون خم میشه. دل وقتی که خاضع هم دنبال تبعیت میکنه، آن میدهد که او هم خاضع است. یعنی خضوع از اونجا شروع میشه. در بدن هم سرایت از این کمترین شکریست که آدمی دارد و مراحل بسیار دیگه. اما سوال دیگری که دوست دیگری گفتن که زندگی جبر است یا اختیار، والا دیگه این قصه ایست که دیگه ترش پیداست نه ترش پیداست. گفت مولانا گفت عشق دریایی بود بن ناپدید، در نگنجد عشق در گفت و شنید. حالا باید بگیم جبر دریایی بود بن ناپدید، در نگنجد جبر در گفت و شنید. ببینید شما به خودتون مراجعه کنید دیگه. ما که نمیگیم ما همه چیز مختاریم، چون خیلی ها اختیار رو با قدرت اشتباه میکنن. ما قدرت برای انجام همه چیز نداریم، این معنیشه که ما اختیار نداریم. ما اختیار داریم با قدرت محدود. خیلی از کارا رو هم که نمیتونه به دلیلی که اختیاراتش رو نداری دار نیست. من شو نمیتونیم به هوا ببره ولی این که جبر نیست. این همه اقتدار است. این کمبود قدرت ماست. ما نمیتونیم مثلا فرض کنیم که فلان مسئله رو حل کنیم. اون نبودن قدرت ماست. این جبر نیست. محدودهی داره قدرت ما. و در درون اون محدوده ما یه اختیار مختصری داریم به هر حال. این که این کنم یا آن کنم. و اگر این اختیار نبود ما مسئولیت وجود نداشت. گریبان کسی رو میتونستیم بیاوری نبود. محکمه نبود. قضا نبود. زندان نبود. پاداش نبود. کیفر نبود. گناه نبود. ثواب نبود. تمام این مفاهیم برای این ساخته شده و به وجود آمده که فرض شده از آدمی اختکی دارد. در همون اختیارک رو هم ما منکر بشیم و تمام این چیزها پایش سست میشه و فرو میریزه. این اصلا زندگی به طور کامل شکل دیگری پیدا میکنه. حالا که همه آدمیان تن میدن به این، بالاخره گریبان یکی رو میگیرن در فلان حادثه، گریبان یکی رو میگیرن، معلم گریبان شاگرد رو میگه تو درس نخوندی. بشریت به اجماع قائل است که آدمیان یه اختیاری دارن، اندک اختیاری دارن و همون اندک اختیارشون مسئولیت و به دلیل اون مسئولیت دیگه میشه ازشون حساب کشید و بازخواست کرد و مؤاخذه کرد و بسی چیزهای دیگه. این مقدار به نظر من چیزی نیست که ما بتونیم انکارش بکنیم و پایش رو سست بکنیم. بله درسته ما روز به روز که پیش میریم یه عناصر خفی و پوشیده‌ای رو تو روان آدمی کشف می‌کنیم، تو جنش کشف می‌کنیم که نشان می‌دهد که شاید دایره اختیارش وسعتش کمتر از آن است که قبلا فکر می‌شده. ممکنه، اما به هر حال یه اختیارکی هست و به همون اندازه ما مسئولیت داریم و خدا هم اگر از ما چیزی خواسته در همون دایره است که بیشتر از اون که از آدمی نمی‌خواد. ما اگر قائل باشیم به عدل الهی، عدل الهی معناش این هستش که بر وفق و در دایره میزان اختیار آدمیان وقتی که از اختیارشون چیزی بیرون گریبانشون رو نمیگه. شما مطمئن باشید که اگر عدالتی باشه عدالتی است که خدا اجرا میکنه، نه عدالتی که ما توی این دنیا. ما توی این دنیا ولو عادلترین قاضی ها اطلاع خیلی کمی داره از کسی که فقط خداوند است که همه چیزها چون علم به همه اجزات رو میتونه اجرا. علی حال از هر کسی که میشنوید باید یعنی بدانید که چه فیلسوفان چه پیامبران چه متفکران ما چه اینا به نخره به یک اندک اختیاری قائل بودن و همون کافیست برای این که ما زندگی بگردانیم و مسئولیت داشته باشیم و مسئولیت بخواهیم. بیش از اونم دیگه ما نمیدونیم. فکر هم نکنید که مردم نشانن که به اونا بگه ما مختارید یا مجبورید. یا نیست فیلسوفان بحثات خودشون میکنن اما مردم هم زندگیشون رو میکنن و زندگیشون بر اساس این است که فرض اختیار کردن و فرض این کردن که خداوند اونا رو مختار آفریده و اختیار شاید بزرگترین گوهری باشه که خدا به ماها داده، یعنی در کنار عقل و شکرگزاری مبسوطی هم لازم داره. همونطور که خدمتتون گفتم یکی این که خودتون شکر اختیاری که به دیگران اختیار بدید که کارشون رو بکنن. اخلاقی بودن هم در گروه مختار بودن است و جوامعی که اختیار و آزادی رو از مردم رو از اونها میسه در حق اونها میکنه. بنابراین شادمان باشیم به این که اختیاری داریم و اعمال اختیار میکنیم و انشاءالله نتایج نیکو هم میگیریم. پایان سخن بنده است. همه را به خدای بزرگ میسپارم.